أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقيه الله في الارضين، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنه على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و یکایک ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. عرض کردیم در این آیات یکی از نکات مهمی که طرح شده بود داستان اخوت بین مؤمنین بود. این رو توضیح دادیم، گمان میکنم کفایت میکنه. عرض کردیم که بر محور وجود مقدس نبی اکرم و این نعمتی که نازل شده، یک ارتباط اخوت حقیقی بین جامعه مؤمنین شکل میگیره که ادامه این اخوت بر محور حبل الله و وجود مقدس امیرالمؤمنین و ائمه هدات معصومین هست. این وجودهای مقدس هستند که میتونن رشته اتصال حقیقی مؤمنین به یک دیگه به یک اخوت حقیقی باشند. این اخوت هم گرچه احکام تشریعی داره، ولی بیش از یک اخوت اعتباری و تشریعی است، بلکه یک رابطه اخوت حقیقی است که امام محور اوست و در واقع روح امام به منزله روح برای جامعه مؤمنین هست و ارواح دیگه به منزله جسد برای این روح هستند و اجزا و سلولهای این پیکره هستند در واقع، و بین این ارواح باید رابطه اخوت شکل بگیره. به این برمدار امام ممکن است که حالا یه احکامی هم داره، مراقبه میخواد. انسان کما اینکه میتونه رابطهش رو با امام به هم بزنه، میتونه این رابطه اخوت بر محور امام این رو هم میتونه به هم بزنه. لذا دستور بر مراقبه نسبت به این ارتباط داده شده. مفصل بحث کردیم. حالا شما هم دنبال بفرمایید در روایاتی که در به خصوص کتاب ایمان و کفر در ارتباط اجتماعی بین مؤمنین هست، مبسوط این رابطه توضیح داده شده. عرض کردیم بنابراین اگر این رابطه اخوت بخواد محفوظ بمونه، هرچه مؤمنین این ارتباط انس و محبت و اخوتشون بر محور امام بیشتر بشه، این امور باید در جامعه مؤمنین این شش امری که گفته شده در آیات زل نباشه، که یکی سخریه است، لمزه یعنی مسخره کردن و تمسخره، دو در به تعبیری تحقیر کردن، لمز و عیب‌جویی، تنابز بالالقاب یا همدیگر رو با القاب بد هدف قرار دادن، تجسس سوء ظن و غیبت. این شش چیزی است که گویا شالوده جامعه مؤمنین رو به هم می‌ریزه و در ارتباط بین مؤمنین در جامعه مؤمنین این نباید اینها نباشه و عیبش هم این است که اون رابطه اخوت بر محور امام رو به هم می‌ریزه. این عیب خیلی بزرگی است دیگه، یعنی اون انسجامی که باید جامعه مؤمنین در محور امام پیدا بکنه، اون انسجام این شش چیز رقیبش هست و شیطان تلاش میکنه که این شش امر رو در جامعه مؤمنین گسترش بده. و در نهایت هم معیار تحقیر و تعظیم و شرافت رو از معیار حقیقی خودش که تقوا هست به مدار عرض کنم به مدار خصوصیات دیگری برمیگردونه که اون خصوصیات هستن در بین انسان‌ها و جامعه مؤمنین. شعوبی هستن، قبایلی هستن، نژادهای مختلفی هستن، ولی غرض این دسته‌بندی‌هایی که خدای متعال قرار داده امر دیگری بوده، نه طبقه بندی و شرافت اجتماعی. عرض کردیم معیار شرافت تقواست که امام کلمه تقواست و اندازه‌ای که مؤمنین به امام نزدیک میشن و حقیقت تقوا درشون محقق میشه به کرامت عند الله میرسن و به همون میزان درجه پیدا میکنن. بنابراین تفاضل درجات شرافت در جامعه مؤمنین بر مدار تقرب به امام و کلمه تقوا هست و بر همین اساس هم که راه است که رابطه بین جامعه مؤمنین رابطه کرامت میشه. حالا اینا رو برمیگردیم از یه زاویه دیگه شاید دوباره بحث بکنیم. خب حالا این جامعه ای که شکل میگیره که درش این صفات نباید باشه، این غیبت و سوء ظن و تجسس و امثال اینها نباید باشه، رقیبی داره و رقیبش اون جریان فسق و فاسق هست که میخواد انسجام امت اسلامی رو بر محور حضرت به هم بریزه و اون جریان میتواند تا حد اقتتال جامعه مؤمنین رو پیش ببره، به درگیری و خونریزی بکشونه جامعه مؤمنین رو. در باب این حالا این نکته هم قبلا اشاره کردم دیگه تکرار نمی کنم که این سوره در واقع به یک معنا مناسبات ایجادی که امت و امت سازی نبی اکرم رو داره توضیح میده که امتی که بر محور نبی اکرم شکل میگیره چه خصوصیاتی باید داشته باشن و در جبهه مقابل اون چه دشمن تلاش میکند ایجاد بکنه در درون امت چیست، که حالا مفصلشون بحث شد تکرار نمی کنم، در جنبندی سوره شاید در نهایت عرض بکن. خب یکی از اموری که در به هم زدن انسجام امت اتفاق میفته این است که این جریان فسق، این نبأ و خبری که ایجاد میشه منتهی میشه به اقتتال بین مؤمنین. حالا وارد همین آیات اقتتال بشیم. عرض کردم با عمود اخوت، یعنی محور آیه این است که یک اخوتی باید شکل بگیره، اخوت حقیقی، یک رابطه حقیقی ایمانی بین مؤمنین هست. این رابطه ممکنه به اقتتال کشیده بشه. حالا اگر کشیده شد به ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، حالا باید بین اونها صلح ایجاد بشه. اگر فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بنای بغی و ستم گذاشت، حاضر نیست صلح رو بپذیره، اون وقت بعد با اون باقی جنگید. فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، انقدر باید با او درگیری رو ادامه داد تا او برگرده به سوی امر الهی. یعنی معیار عرض کنم پایان اقتتال با او اینه که امر الهی رو بپذیره. فانفاعت فاصله بینهما، حالا اگر برگشت حالا بین اونها رابطه صلح رو برقرار بکنید و عقص این صلح هم باید بالعدل باشه و بالقسط. فانفاعت فاصله بینهما بالعدل و عقصتو ان الله يحب المقسطین. خب چند نکته رو من در باب این صلح عرض بکنم. یه نکته ابتدایی که در باب آیه باید گفت، این آیه رو یک بار در ساحت تعویل و کل امت معنا میکنیم، حالا بعد عرض میکنم. در ساحت تعویل این آیه ناظر به اون درگیری بزرگی است که در امت پیدا میشه و شکافی که ایجاد میشه که منتهی میشه به درگیری با امیرالمومنین، که در ساعت تعویل این آیات به داستان جنگ جمل و اینها توضیح داده شده. حالا خود جنگ جمل هم یه داستان پیچیده‌ای داره، بزرگانی که تحقیق کردن ادامه همون جریان بدر و احد و اون درگیری هاست که کشیده میشه تو جامعه مؤمنین. ولی قبل از اون که وارد ساعت تعویل بشیم، در همین ساعت ظاهر آیه که داره یک گفتگویی میکنه از روابط مؤمنین، از او استفاده میشود که مؤمنین ممکنه کارشون به اختلال هم بکشه، یعنی واقعا جامعه مؤمنین به درگیری با هم دیگه هم کشیده بشه، که حالا شأن نزول هایی که براش گفتن و مثلا فرض بکنید دو گروه هست، اوس و خزرج، سری جریانی با هم درگیری شدید پیدا کردن، این آیه نازل شده. بعد از اینکه حضرت وارد مدینه شدن، بین اونا صلح ایجاد کردن، اخوت ایمانی رشد کرده، باز سر مسائل جزئی درگیری هایی پیدا شده که این درگیری ها سنگین شده، آیه نازل شده که انطائفتان من المؤمنین اختتلوا فاصلحوا بینهما. بنابراین ممکنه یه رابطه بین مؤمنین، این رابطه اخوت، به حد اقتتال هم به هم بریزه، به طوری که با هم درگیر بشن، نتوانن هم دیگر رو تحمل بکنن. ولی گویا تا اینجا خطر خیلی بزرگی نیست. اینجا مأموریت چیه؟ مأموریت اینه که بین اینا صلح ایجاد کنیم و این رابطه برگرده. این صلح درش چند نکته هست. یکی این که بعد صلح اصلاح، یعنی برگرداندن به مدار صلاح. عرض کردیم مدار صلاح در جامعه امر الهی، حکم الهی، بلکه به یک معنا در مدار صلاح در جامعه الوهیت حضرت رب است. مدار صلاح در جامعه ولی خداست. خروج از این مدار موجب می شود که روابط را به هم بریزه، دوباره بعد برگردن به اون مدار. حالا یه جایی هر دو از این اصول تخلف کردن، باید هر دو رو دعوت به صلح کرد، برشون گردون به مدار اصلی. ولی اگر یک طرف ادامه بده، حاضر نباشه برگرده به مدار، اون میشه باقی، یعنی که انه اون اقتتال اولی باقی نیست. هر درگیری که در جامعه مؤمنین ایجاد میشه، اینطور نیست که درش یک طرف باقی باشه، جز بغات باشن به اصطلاح که احکام خاص دارن. دو طایفه از مؤمنین درگیر میشن، این درگیری خروج از مدار صلاح هست حتما. اگر بر مدار صلاح حرکت میکردن، اگر بر مدار امر الهی حرکت میکردن، کار به اقتتال نمیکشید. ولی دستگاه شیطان و اون جریان فاسق و نبع فاسق کار رو به درگیری میکشونه. تا اینجا باقی نیستند گویا. ولی اگر یک طرف حاضر نیست بیاد بر اون مداری که بعد اصلاح بشه و صلح بشه حرکت بکنه، این میشه باقی نسبت به گروه دوم، میشه ظالم و باقی که احکام خاص بقات رو پیدا میکنه. اینجا باید درگیری با او واقع بشه، با او درگیر بشن تا برگرده به امر خدا، به امر الهی، حتی تفیع الی امر الله. حالا اگر برگشت، باز دوباره دستور داده شده که اینجا باید صلح بینشون برقرار بشه. این صلح هم باید بالعدل باشه دیگه، اینطور نیست که اگر یک طرفی باقی شده، حالا که از بقی دست برداشت، به او ظلم بشه، یا چون این مثلا زیاده خواهی میکنه نسبت به طرف مقابل، چون حاضر حرف رو به پذیر ما نسبت به او ظلم میکنه. اینطور نیست، باید این صلح بر مدار عدل باشه. یه نکته پس این هست که این درگیری در ابتدا بقی نیست، ولی میتواند به بقی منتهی بشه. معیار بقی اینه که امر الهی رو نپذیرن، حاضر نیستن بر مدار امر الهی حرکت بکنن، ولو یک طرف. الان هم ممکنه بین مؤمنین یه اختلافی پیدا بشه. اگر یک طرف حاضر نشد بر مدار امر الهی حرکت بکنه، میشه باقی. وقت تکلیفش تکلیف بغاته، باید با او جنگید تا برگرده به مدار امر. وقتی هم به مدار امر برمیگرده، نباید چون او زیاده خواهی کرده و قدرت داره و درگیر شده، ما بهش باج بدیم. باز باید صلح بر اساس عدل باشه، بر اساس حکم الهی باشه. و اما نکته دیگری که در ذیل این آیات قابل توجه است، این است که به هم کنه وقتی اقتتال واقع میشه، از مدار صلاح خارج شدن. لذا باید برشون گردیم این مدار صلح و صلاح دیگه، اصلاح کنیم بینشون، یعنی به مدار صلاح برشون گردونیم. پس اقتتال خروج از یه مداری است. اون مدار چیه که از او خارج شدن؟ از کردیم پیداست امر الله دیگه، حتی تفیه الى امر الله. اون معیار، اون امر الهی است، فرمان الهی است، اون دستوری است که بعد تو همه جاها رعایت بشه. یک امر بعد تبدیل میشه به یک دین، تبدیل میشه به یک شریعت گسترده. معیار صلاح اون کسی است که صاحب این امر، ولی امره، صاحب امره، حقیقتاً چیزی در دستش هست، رشته امر الهی در دست اوست، این امر قراردادی نیست. اون کسی که صاحب امر نیست نمیتونه مدار اصلاح هم باشه. پس خروج از مدار اخوت، یعنی خروج از مدار ولایت امام و مناسبات ولایت امام، خروج از مدار الوهیت و بندگی، خروج از مدار امر الهی، اینا میشه فساد. دو طرف اگه درگیرن، خب بالاخره هر دو دارن از مدار خارج میشن که درگیری پیدا شده. اگر همه تسلیم به امر خدا باشن که درگیری پیدا نمیشه. حالا اگر دو طرف برگشتن به مدار که اگه یک طرف بر نمیگرده نمیشه بقیه، یعنی حاضر نیست بپذیره. وقت چه کسی باید اصلاح کنه؟ اینم یه سوال هست. ببینید، کسی باید اصلاح کنه که اون امر در دست اوست، و الا بر مدار هر شخصی اصلاح واقع نمیشه. این که همه تلقی کنن میتوانن اصلاح ایجاد کنن، این توهمه. اگر این اقتتال و درگیری به خروج از مدار امر و اصلاح، یعنی برگرداندن به مدار امر الهی و جامعه رو بر مدار امر الهی اداره کردن، کسی میتواند در جامعه صلح ایجاد کنه که رشته ای از اون امر در دست او باشه، و به اندازه ای که رشته ای از اون امر در دست اوست، جامعه رو به مدار اخوت دوباره برمیگردونه. به تعبیر دیگه باید ظرفیت داشته باشه که حول او اخوت شکل بگیره، این جمع به هم ریخته حول او دوباره سامان پیدا کنن، تجمع پیدا بکنن. من در مقیاس کلان یه نکته مثلا عرض بکنم. ببینید، این جمع و جامعه مؤمنین رو امت اسلامی رو به هم ریخته جریان نفاق و جریان شرک، این دو در یک عرض کنم طرح مشترکی سعی کردن برنامه حضرت رو به هم بریزن. حالا اینم باید بحث بشه که در طرح مشترک که اونا داشتن بساط بنابر برکندن اصل این اساس بود، منتها حالا وجود مقدس امیرالمؤمنین و معصومین یه جوری عمل کردن که اونا رو مجبور کردن که درگیری رو بین خودشون قرار بدن، نه اینکه با هم متحد شن بیان ریشه دنیا اسلامو بکنن. و الا بعید میدونم که اینها میرفتن به سمت فتح روم و مثلا ایران. اونا با روم و ایران میساختن، یه داستان دیگه ای شکل میگیره. حالا منهای اون حرف، بالاخره یه جریانی شکل گرفته و امت اسلامی رو درش به هم ریختگی ایجاد کرده. خب چه کسی دوباره میتونه اینو برگردونه؟ در سطوح مختلف ائمه هستن که بر محور عاشورا این تجمع داره شکل میگیره، این اتحاد و انسجام فرهنگی بر محور امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما شکل میگیره. همینطوری که نیست، بعدم تو آخرین مرحله اون شخصیتی که میتونه دوباره بیاد عالم رو به اون مدار اصلی خودش برگردونه و جامعه مؤمنون رو بر اون مدار برگردونه و اقتتال با باقی بکنه تا جایی که بقات رو مجبور کنه به عقب نشینی یا حسبشون بکنه یا برگردونه به مدار امر الله، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است. اینطور نیست که هر کسی بتواند این کارو بکنه. بنابراین درسته اگر جامعه مؤمنین درش فتنه ای ایجاد شد، این جامعه ای که باید در مدار اخوت زندگی بکنه با همه اون احکام گستردهش، خدایی نکرده بینشون درگیری و تنازعی پیدا شد، باید این تنازع برطرف بشه، برگردن دوباره به مدار امر الهی، برگردن به مدار صلح و برگردن به مدار امام. ولی اون کسی میتواند این صلح رو ایجاد کنه که رشته ای از امر در دست اوست، و الا تلاش بیفایده است دیگه. کسی که دستش به جای بند نیست چطور میتونه یک رشته اخوتی بین دیگران ایجاد کنه؟ این رشته ای که شیطان پاره کرده برگردونه، از نو اصلاح کنه. در همه این درگیری ها، از کوچکش تا بزرگش در جامعه مؤمنین، همینه. این فساد رو شیطان ایجاد میکنه، نظام خانوادگی، جمع خانواده رو به هم میریزه. جمعی که باید رابطشون رابطه مودت و محبت باشه، اینو تبدیل میکنه رابطه درگیری و عداوت. این حتما باید برگرده به مدار. در برگشتن به مدار هم حتما معیار امر الهی است. باید برگردن به مدار امر الهی. اگر یک طرف هم برنگشت، اون میشه در جنس خودش باقی. قناعت میفرمایید. البته نمیخوام بگم این همون جزء بغاتی هستن که احکام بغات در کتاب جهاد دارن ها. در کوچکترین درگیری هم که پیدا میشه همینطوره. ولی یک کسی میتواند محور قرار بگیره که یه رشته از اون امر حقیقتاً در دستش باشه تا بشه بر مدار او یه جمعی رو شکل داد. با حرف و حدیث و اینها که نمیشه جمع درست بکنی. اونو حد میفرمایین. ولذا برگشتن جامعه به مدار تجمع حقیقی خودش احتیاج داره به یک مدار، و احیاناً ممکنه که یه طرح بزرگ تاریخی هزار ساله و بیش از هزار ساله هم بخواید تا شما جامعه رو برگردونید به مدار خودش. همون کاری که اهل بیت علیهم السلام کردن دیگه. اون جامعه‌ای که از مدار خودش خارج شده دوباره حالا بعد برگردونن به مدار، بعد عاشورا پیش بیاد، حوادث بعدی پیش بیاد تا بشه داستان ظهور و برگردوندن جامعه. این یه طرح ساده نیست. پس بنابراین این هم یک نکته که صلح یعنی چه اصلاح کردن. دو نفر دارن با هم، دو نفر دو تا طایفه از مؤمنین درگیرن، ما به هر قیمت شده این جنگ رو تمام کنیم که چه بشود. وقتی تمام شدن این جنگ خوبه که برگرده به مدار اصلاح، برگرده به مدار اخوت، برمرگرده به همون بدار اصلی که به تعبیر دیگه امر الهی است. اگر هر دو طرف قبول کردن که مسئله همه، یک طرف قبول نکرد، بعد او رو وادار کرد که این امر رو بپذیره. بنابراین بفهمید. و اینم از کوچکترین امر تا از کنم درگیری های بزرگتر همین جور هست. بعد کسی که صاحب الامر است و رشته از این امر در دست اوست و میتواند مدار اصلاح باشه، مدار جریان امر الهی باشه، بار رو به دوش بکشه، به عهده بگیره تا این امر اصلاح بشه. ولی در یک مقیاس دیگه این آیه ناظر به یک جریان تاریخی اختطال و درگیری است. در اون درگیری هدف وجود مقدس امیرونی و معصومین هستن. یعنی یه تلاشی است که امت رو درگیر کنن با معصوم و امر رو از دست معصوم بیرون بیارن. این همون است که حالا اتفاق افتاده و در روایات ما هم اتفاقا این آیه رو وقتی در ساحت تعویل بیان میکنه در همون مقیاس آیه رو توضیح میده. دو تا روایت اینجا هست، روایت متعدده، من یکی دو تا از این روایت رو میخونم که مرحوم کلینی در کافی نقل کردن و یک روایت رو از خونم از حفص بن قیاس نقل میکنن از امام صادق علیه السلام در کتاب جهاد کافی که روایت مفصل هم از نسبتاً در باب جنس درگیری هایی که هست و اسلام تجویز کرده. یه قسمش میفهمن شمشیرها پنج دسته هستن، یه قسمش اون شمشیری است که سیف مکفوفه، سیفی است که در غلافه و به وقت خودش باید بیرون بیاد. اینطور نیست که این درگیری دائمی باشه. یه درگیری‌های دائمیه با مشرکین، درگیری دائمی است و چند دسته هستن میفهمن. اما اون سیفی که شمشیری که در غلافه و به وقت باید بیرون بیاد، سیف علی اهل البقیه، اونایی که باقی هستن. بعد حضرت به این آیه استشهاد میکنن، قال الله عز وجل ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء الى امر الله. حضرت میفرمایند فلما نزلت هذه الآیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان منکم من یقاتل بعدی علی التعویل کما قاتلت علی التنزیل. من بر اساس ظاهر قرآن درگیر شدم با مشرکین، بعد از من در بین شما کسی است که بر اساس تعویل آیات وارد درگیری میشه. از حضرت پرسیدن من هو، این آقا کیه؟ حضرت یه نشانه ای که گفتن که در خیلی جاها حضرت با این نشانه معرفی شدن عرض کردم. حضرت فرمودن خاصف النعل، اون کسی که کفش وصله میکنه. حالا این یعنی چی؟ معنای تعویلیش چیه؟ در بعضی نقلا داره مثلا در ذیل همون آیه اول، آیه‌ای که فرمود که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، در آیات اول سوره بود. اونایی که در مقابل نبی اکرم غض صوت میکنن، صداشون رو بلند نمیکنن، نمیخوان صدایی در مقابل حضرت داشته باشن، نمیخوان آواز اونها در عالم بپیچه در مقابل حضرت. حضرت معزنه الهی است، صوت خدا رو و نبع الهی رو به عالم میرسونه، اینا هم در مقابل حضرت غض صوت دارن، کاملا صداشون فرو خفته است، هیچ آوازه ای نمیخوان داشته باشن. اینا کسایی هستن که خدا امتحان قلبشون رو برای تقوا امتحان کرده، امتحان الله قلوبهم للتقوا، ریاضتشون داده تا حقیقت تقوای الهی وارد قلب شده. اثر تقوا غض صوت در مقابل رسول. از حضرت سوال شد اینا کیا هستن؟ فهمت خاصفون نلوز استعمی رو با همین عنوان معرفی میکنن. اون کسی که غض صوت در مقابل نبی اکرم داره، اون کسی است که خاصفون نل. حالا شاید عرض کردم این روایات متعددی هم در این زمینه هست دیگه، که بعد دیدن از تعمیر مشغولن کفشای نبی اکرم رو وصله میکنن. اون کسی که شأن خودش رو میدونه، میدونید آقا کسی است که در عوالم قبل با نبی اکرم بوده، انا و علیم من شجرت واحده، من و امیرالمومنین یک نور بودیم، در صلب عبدالمطلب جدا شدیم. اونجا که ملائکه بر آدم سجده می کردن، اشباه نوری نبی اهل بیت که در صلب حضرت آدم بود، اونجا امیرالمومنین و نبی اکرم کنار هم بودن. حالا تو این عالم خدای متعال تکلیف و اینجوری قرار داده این وجود مقدس، خاصف و نعل کفشای حضرت رو وصله میکنه. اینا چیزاییست که فقط توهمش مثلا برای ما میشه، لا شنیدنی هم نیست، خیلی کار سختی است. یا آقا همون کسی است که وقتی حضرت معراج رفتن، اونجایی که از عالم ملائکه عبور کردند و از عالم از کنم از انبیا و جبرئیل و همه رو پشت سر گذاشتن، خدای متعال با صوت امیرالمومنین و صدای امیرالمومنین با حضرت صحبت کرده. حالا این شخصیت تو عالم کارشونه که خاصف النعله، یه معناش اینه دیگه، کسی که اینجوری بار تکلیف رو برمی‌داره و حالا کفشای نبی اکرم رو وصله میکنن، شاید ناظر به همین نوع خضوع و تواضع این آدم است که میتونه این بار رو برداره و در مقابل صوت نبی اکرم و نبع نبی اکرم از خودش آواز و صدایی نداشته باشه، لذا حامل این نبع میشه، لذا خبر نبی اکرم رو بعد از او گرفت، لذا او زبانی است که اخبار نبی اکرم با او منتشر میشه، لسانی است که با اون لسان اون مشهودات و دیده های نبی اکرم بیان میشه برای مؤمنین و برای عالم. اینجا هم همینطوره، اون کسی که میتواند مدار اصلاح امت باشه و برای ایجاد اصلاح در امت و جلوگیری از بغی در امت وارد میدان میشه و این باغی رو مجبور میکنه به اینکه امر الهی رو بپذیره، این چیزی جز کسی نیست که خاصف النعل، همین آقایی که عنایت میکنه. لذا داره در مسیر جنگ جمل در نهج البلاغه است، در غیر نهج البلاغه هم نقل شده، ملاحظه کردین وقتی میرفتن به سمت دایران در مسیر جمل هم هست، ابن عباس نقل میکنه که در مسیر جمل آمده بودن، لشکر مهیا بود برای اینکه حضرت برن خطبه بخونن، حضرت داشتن کفششون رو وصله میکردن، ابن عباس آمد به حضرت عرض کرد آقا وقتی کفش وصله کردنه، مثلا عنایت میکنید الان یه جنگ بزرگی پیش روز، لشکر آماده است، شما فرمانده لشکری داره، وقتی وصله کردن کفشه. حضرت فرمود این کفش چقدر میارزه؟ ابن عباس گفت که اون یکیشم کنارش بذارید هیچ. حضرت فرمود حکومت بر شما به اندازه این کفش برام قیمت نداره، من که به حکومت نمیجنگم، من یه کاری دارم انجام میدم، ضمن همون کار بزرگ یه کارم اینه کفشمو وصله کن. خیلی واسه نمیشه جمع کنی بین این دوتا، عنایت کردین؟ همین آقایی که داره کفشو وصله میکنه بعد اومدن یه خطبه خوندن فوق العاده. حضرت این آدم، حالا چرا این تعبیر مکررم آمده است کردم، همون جایی که میخوان اون کسی که یغضون اصواتهم معرفی کنن میگن خاصفان، همین جایی که میخوان جای دیگه هم بودن یادم هست. پس تو این سطح اگر بخوایم حالا روایت رو ادامه بدیم تمام بشه، حضرت فرمودن بعد از من یک کس، وقتی این آیه نازل شد حضرت فرمودن بعد از من کسی در بین شما هست که او بر اساس تأویل این آیات میجنگه. حضرت فرمودن که خاصف النعل یعنی امیرالمومنین، عمار یاسر، عمار ابن یاسر که میدونی جزء یاران حضرت است در جنگ صفین کنار حضرت بوده و به شهادت هم رسیده، عمار میگه وقتی در جنگ صفین مقابل لشکر معاویه قرار گرفت، گفت ما سه بار دیگه هم مقابل این پرچم جنگیدیم در جنگ های بدر و احد، و چون میدونید همین ها بودن دیگه، همین ها هستن که مقابل نبی اکرم بودن، امروز مقابل امیرالمومنین تو صفین. جریان دیگری نیست، منتها حضرت با ظاهرشون که اون موقعی که کافر بودن و درگیر بودن و از کنم درگیری اسلام و کفر بود، حضرت وارد جنگ شدن با اونا می جنگیدن، الان که اون درگیری تبدیل شده به درگیری جریان نفاق، همینو اسلام آوردن و آمدن رخنه کردن، از درون دوباره میخوان همون درگیری ها رو در درون امت ایجاد بکنن، اینجا امیرالمومنین مأمور درگیری هستن. لذا عمار یاسر حضرت فرمودن که فقال عمار ابن یاسر قاتلت با حاضر رایم مع رسول الله ثلاثا، من سه بار در کنار نبی اکرم با این پرچم جنگیدم، این بار چهارم دارم میجنگم در کنار امیرالمومنین. یعنی اون پرچمی که معاویه به پا کرده بود همون پرچمی است قبل از اینکه اسلام بیارن ابو سفیان و طایفشون، همون پرچمی است که وجود مقدس نبی اکرم سه بار باش جنگیدن. این آیه شریف هم همینه دیگه که هازان خصمان اختصمون فی ربهم، این جریان درگیری یه درگیری تاریخی است، دو گروهن سر پروردگارشون هم با هم میجنگن، جنگ سر دنیا نیست که معصومین سر دنیا با اونا منازعه داشتن. فرمود ما هستیم و بنی امیه. امام صادق فرمودن زانم در کمال الدین نقل کرده، جدن با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه میجنگید، همون درگیریه. منتها حضرت بر اساس تنزیل بود که درگیری با مشرکین و کفار، امیرالمومنین بر اساس تعویل قرآن که اینا همون جریانن، جریان دیگری نیست، شکل عوض کردن، صورت عوض کردن، خیلی هم این درگیری سخته. این حد میفهموندید. بعد عمار میگه قاتل تو به حاضر رایه مع رسول الله سلاسن و حاضر رابعه والله لو زربونا حتی یبلغو بنا از صعفات من حجر لعلمنا انا علی الحق. اینقدر با ما بجنگن تا ما رو مجبور کنن بریم عقب نشینی کنیم برسیم به نخلستان‌های مثلا وادی بحرین، اونجا تا اونجا ما رو عقب برانن ما میدونیم ما بر حقیم و انهم علی الباطل. بعد میفرمایند که در این جنگی که حضرت با بغات داشتن در عرض کنن درگیری و کانت سیرت و فیهم من امیر المؤمنین، این ظاهرا من اشتباه به ذهنم آمد، این ظاهرا هم درگیری جمله که در درگیری جمل میگه ما سه بار جنگیم، همون ادامه همونه، این بار چهارمه که من دارم میجنگم در درگیری جمل با میدونید دیگه طلحه و زبیر و اون داستان دیگرانه که آمدن وسط، اون زن رو آوردن وسط و درگیری درست کردن دیگه. حضرت با اونها جنگیدن و کانت سیرت و فیهم من امیر المؤمنین ما کان من رسول الله فی اهل مکه یوم فتح مکه. نحوه برخورد امیر المؤمنین با جریان جمل بعد از اینکه حضرت فتح کردن بصره رو از دست اینو پس گرفتن، مثل همون رفتاری بود که وجود مقدس نبی اکرم با اهل مکه کردن، یعنی همون درگیریه دیگه، درگیری حضرت با مشرکین مکه بود، الان هم همون درگیری است کشیده شده درون امت، از توش جنگ جمل در آمده و بصره رو گرفتن و حضرت باید دارن بصره رو فتح کنن. این فتح بصره نسبت مکه است، طرف درگیری همون طرف درگیری است، منتها نبی اکرم بر اساس تنزیل میگن جنگیدن، امیرون بر اساس تعویل. تعویل همین آیه هم هست تا انبقت احداهما علی الاخرى، این جریان باقی حضرت بهشون درگیر شدن و سیره حضرت هم همون سیره است که وجود مقدس نبی اکرم با اهل مکه داشتن. فانه لم یسب لهم ذریه، بعد از اینکه مکه رو فتح کردن اجازه ندادن کسی اینا رو اسیر بکنه و بعد فرمودن وقال من اغلق بابه فهو آمن، هر کسی در خونه شو بس رفت تو خونه در امنه، حق ندارید و هجوم کنید به خانه ها، و من القا سلاحه فهو آمن، کسی در فتح مکه سلاح زمین گذاشت در امنیت دیگه و او برخورد نکنید. و کذالک قال امیر المومنین علیه السلام یوم البصره نادا فیهم لا تسبو لهم ذریه، فرمود پیروز که شدید حق ندارید از اینا اسیر بگیرید.
ولا تجهزو على جریهن، بر علیه مجروحین حمله نکنید، با اونو درگیر نشید. ولا تطبئو مدبرن، کسی که فرار میکنه و دیگه از میدان جنگ خودشو کنار کشیده، با او درگیر نشید. و من اغلق بابن و القا سلاحو فهو مؤمن، کسی اسلحه زمین بگذاره بره و از مدار جنگ بره بیرون، بره تو خانه، او در مقام امنه. پس ببینید این هم تأویل آیه است. پس تنزیل آیه همینه که مؤمنین ممکنه با هم وارد میدان درگیری بشن. از درگیری های جزئی که عرض کردم بین اوس و خزرج پیش آمده، یه طایفه از اینا با طایفه دیگه سر یه مسئله‌ای که حالا در شأن نزول هم آمده با هم نزاع میکنن، این نزاع به درگیری کشیده میشه، اینجا بعد ایجاد صلح کرد. تا در زمان ما هم همینطوره، این درگیری های جزئی که پیش میاد بعد به صلح منتهی بشه. این ابتداعا هم بقی نیست، دو طایفه مؤمنین با اختلاف نظر پیدا میکنه، ولی اگر یک طرف حاضر نیست بر اساس امر الهی حرکت بکنه، اون وقت داستان بقی شکل میگیره، اونا میشن جزء بقات، حاضر نیستن بیان پای امر الهی و امر الهی رو بپذیرن. اون امر الهی هم یه محوری داره تو تنازعات اجتماعی، مدار امر یه کسیست، باید فرمان در دست او باشه، امر در دست او باشه، نمیشه به هیچ وجه رشته از امر در دستش نباشه، صاحب الامر نباشه، او مدار اصلاح باشه، اوست که باید این تنازع رو تبدیل به صلح بکنه. حالا اگر یک طرف حاضر نیست این تنازع، این صلح رو بپذیره، این امر رو بپذیره، این فرمان رو بپذیره، میگه میشه باقی باید با او درگیر شد. این درگیری هم ادامه داره تا برگردن به امر خدا. برگشتن هم باز جای زیاده خواهی نیست که بیان شرط و شروط بذارن و بعد مصالحه بر اساس عدل اتفاق بیفته، نه اینکه حالا چون اونا دست برترن یا مثلا چون بناس به انسجام و اتحادی برسیم شرط اضافی بگذارن، باز باید بعد بر مدار عدل باشه. این همون درگیری هاییست که پیش میاد، ولی در ساحت تأویل این آیه ناظر به یه درگیری عظیمیست، یک جریان بغییست که بر علیه امام شکل میگیره، که ادامه همون جریان عرض کردم، ادامه همون مشرکین و کفاره، که کنهو اون جریانی که یه موقعی در بیرون امت اسلام ایستادن با نبی اکرم درگیرن، از نبی اکرم بر اساس آیات جهاد با اونا جنگ میکنن، همون جریان میاد در درون امت اسلامی شکل میگیره و تبدیل میشه به یک داستان بغی. حالا میشن بغات برای امیرالمومنین، ابتدای درگیری، هرچی هم از رد میان اینا رو دعوت به مصالحه میکنن نمیپذیرن، وقتی نمیپذیرن میشه باقی دیگه. در واقع باقی اون کسی است که در درگیری حاضر نیست اون امر الهی رو بپذیره، حاضر نیست صاحب الامر وسط باشه، حاضر نیست بر مدار او این اقتتال رو کنار بگذاره، این میشه باقی. کمان حضرت امیر این کار رو کردن، یه داستان بزرگی در ذیل تأویل این آیه است. لذا اگر این مسیر رو ادامه بدیم، همینطوری که در سوره همزه یه موقعی عرض کردم که ویل لکل همزت لمزه، تمام همز و لمزه رو میگیره، هر کسی مؤمنی همز و لمز کنه تهدیدش میکنه خدای متعال، ویل لکل همزت لمزه. ولی پیداست این تهدیدهای سنگین که خدای متعال تو این سوره فرموده، که بعد میفهمد کلا لینبذن فی الختمه و ما ادراک ما الختمه نار الله المقدر التی تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده، این که اینها وارد اون نار اللهی میشن، اون آتشی که خدا برافروخته و از جانها شعله میکشه و بعدم اونها رو در یه فضای محصوری قرار میدن، راه نجات ندارن، این داستانش داستان بزرگتری است، داستانش داستان همز و لمز جریان حقه، که در روایت فهمود که مصداق این آیه راجع به کیاست؟ الذین هم از او آل محمدن و لم از او هم صلوات الله علیه. اونایی که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت رو همز و لمز میکنن، یه دستگاه همز و لمز درست کردن دیگه. حالا این دستگاه همز و لمز هم در روایت توضیح داده دیگه، که همزات شیطان همینطوری که معصوم نفسش حیات طیبه در عالم میدمه، ابلیس هم یه نفس میزنه یه شعله جهنم ایجاد میکنه، یه جمعی رو میسوزونه دیگه. همون نفخات شیطان اینه، همزات شیطان، نفخات نفخ، همون همزات شیطان اینه، در شما عداوت ایجاد میکنه نسبت به علوی، میدمد عداوت رو دیگه، دشمن دشمنی درست میکنه. همز شیطان، همزاتش یعنی اون عیب جویی هایی که ایجاد یک عداوت و دشمنی پردامنه با امام ایجاد میکنه، این میشه همز شیطان. پس همینطوری که اون سوره درسته همز و لمز کوچکم میگیره، ولی اساس همز و لمز بر مدار بر علیه معصوم، بر علیه اهل بیت، عیب جویی و ایجاد یک دستگاه بزرگ همز و لمز بر علیه معصومه که درگیری بزرگ ایجاد میکنه، عداوت ایجاد میکنه، بعد استغنا ایجاد میکنه و بی‌نیازی از معصوم و درگیری با معصوم. اینجا هم اگر ما بخوایم آیه رو در وزان تأویل معنا کنیم، که این آیه عرض کردم ناظر به یه امری است که نبی اکرم آمدند، خبری آوردند، بر اساس بر محور نبی اکرم اخوتی شکل میگیره، بر اساس این نعمت عداوت تبدیل میشه به الفت اخوت، این دشمنی داره، این دشمن جریان اخوت رو تبدیل میکنه به درگیری و اختطال. هر درگیری هم که پیدا شد باید مراقب باشیم این درگیری بین برادرانه، بعد برش گردونیم به اخوت دوباره. حضرت یه خانواده ایجاد کرده، این امت مثل یه خانواده‌ن، تمام رابطه‌شون اخوته. اینطور نیست که درگیری بین مؤمن و کافر باشه، درگیری بین برادر و برادر، برگردونید به اصلاحش کنید، برگردونید به مدار اخوت. حالا این درگیری که بین جامعه مؤمنین و جامعه ایست که روابطشون اخوته، ممکنه یه درگیری اجتماعی گاهی گسترده‌ای هم باشه. همه اینها رو آیه در بر میگیره، باید اصلاح بشه. اصلاح یعنی برگشتن به امر ولی خدا، برگشتن به امر. این امر صاحبی داره، مصلح اون کسی است که صاحب این امر، هر کسی که نمیتونه بیاد وسط اصلاح ایجاد بکنه که. به هر میزان که درگیری بزرگتره، اون کسی که رشته ای از امر در دست اوست که میخواد جامعه رو به هم گره بزنه، پیوند ایجاد کنه، این فاصله ها رو پر بکنه، اون بعد رشته بالاتری از امر در دستش باشه، اون امر الهی است که مدار اصلاحه. ولی در ساحت تعبیر این برمیگرده به درگیری که با اهل بیت تو تاریخ ایجاد میشه و یک جریان بغیه در مقابل اهل بیت شکل میگیره، میشن بغات در مقابل اهل بیت. عنایت فرمودین که از دلش بغی در میاد، میشه جریان صفین، جریان خوارج، جریان عرض کنم جمل، این همه جریان بغات هم دیگه، بر علیه امیرالمومنین به میدان آمدن، حاضرم نشدن بیان پای امر الهی. این داستان بغی که بعدم ادامه پیدا میکنه تا عرض کنم بعد بر مدار امام زمان علیه السلام جمع میشه، این داستان اگر بخوایم آیات بعد رو هم در وزان او تعبیل بکنیم و توضیح بدیم، این جریان استهزا و سخریه و تنابز بالالقاب و همز و از لمز و این شش چیزی که در آیات بود که باید در بین مؤمنین نباشه، در واقع اون شش چیز هم از تجسس و سوء ظن و غیبت و عرض کنم تنابز بالالقاب و این شش چیز، این شش چیز هم اگه بخواد تو این ساحت معنا بشه، بعد توجه بشه به این که دستگاه شیطان یه جریانی برای اهل بیت ایجاد میکنه، یه سوء ظن ایجاد میکنه، یه عیب جویی ایجاد میکنه، یک به اصطلاح رمیه به القاب ایجاد میکنه، که همه این کارا هم کردن. شما بگردید تاریخو ببینید، تو دوره بنی امیه همین اتفاقات افتاده، قبلش افتاده، بعدش این اتفاق افتاده، سوء ظنی که به امیرالمومنین درست کردن و عیب جویی ها و بدگویی ها و القاب و حالا ببینید دیگه، من نمیخوام دنبال کنم، این کار تاریخیه، خیلی هم دقیق و لطیف شما تو روایات و اسناد تاریخی میتونید ببینید که این اتفاق افتاده. پس این آیه اگر در ساحت تنزیل معنا بشه یه جور هست، اگر در ساحت تعویل بخواد معنا بشه، این سیر آیات ناظر به یه جریانی است که نبع فاسق و این جریان فسق در امت اسلامی بر علیه اهل بیت ایجاد میکنه، جریان بقیه بر علیه اهل بیت، بر بقیه بر علیه صاحب الامر، اون کسی است که صاحب الامره و بعد جامعه بر مدار امر او حرکت بکنه، جریان بقی و خروج و ظلم بر علیه امام رو شکل میده و بعدم در بر علیه خود حضرت به جبهه حضرت و آرام آرام در درون جبهه خود حضرت سوء ظن و بدبینی و عیب‌جویی و بدگویی و عرض کنم با القاب بد هم دیگر رو هدف قرار دادن و رمی کردن و امثال اینا یه جریانی شکل میده، که از کلمه شش چیزم ابتداعا به نظر میاد شش تا دستور اخلاقی ساده‌ن، ولی اگه تأمل بشه، ریشه هاش معلوم بشه، پیداست که اینا شیش امری هستن که به طور جد وحدت امت اسلامی و مورد هدف قرار میدن. نمیگذارن امت حول الامام، امت حول وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل بگیره. حالا انشاءالله بقیه یه چند نکته زیل این آیت باقی مونده در فرصت بعدی تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رأس ترا بروی نی هرچه نظار می کنم سیر نمی شود دلم نگه دوباره می کنم. از اون لحظه ای که با امام حسین خداحافظی کرد، اون وداع سنگین اتفاق افتاد، دیگه پدر رو ندید. یه لحظه ای به خودش آمد، دید عمش داره با کسی صحبت می کند، لحنش عوض شد، نگاه به آسمان می کند، یا هلال لما استتم کمالا غاله خسفه و ابدا غروبا ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. یه نگاه کرد، دید سر مطهر باباش بالای نیزه است. نمیدونم چه در دل این دختر گذشت که بی بی زینب کبرا رو کرد به امام حسین، یا اخی فاطمه الصغیره تکلما کاد قلبها ان یذوبا. دیگه این دختر نگاهش رو از سر بابا بر نداشت، هر کجا از دور و نزدیک به بابا نگاه میکرد، با او صحبت میکرد، درد دل میکرد. گاهی امام حسین به اونها نظر میکرد، براشون قرآن میخواند، ذکر میگفت، موعظه‌شون میکرد، مراقبشون بود. زید بن ارقم میگه دیدم صدای تلاوت قرآن عجیبی میاد. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سر را از حجره بیرون آوردم، دیدم یه کاروان اسرا هستند، سرهای نورانی در پیش این سرها، سر مطهر سید الشهدا مشغول قرآن خوندنه. همه جای این سر باشون بود، مراقبشون بود، مواظبشون بود، کهفشون بود، پناهگاهشون بود. وقتی کار سخت میشد در شهرها، در بازار، در مجلس ابن زیاد، مجلس یزید، این سر باشون صحبت میکرد، قرآن میخواند. نمیدونم بعض اینجور گفتن حتی اون لحظه‌ای که این طفل جامانده از قافله از شطور افتاده، دیدن نیزه متوقف شد، حرکت نمی کنه. یه لحظه‌ای پیش آمد، بعضی مقاتل اینجور نقل کردن، در مجلس یزید دست به چوب خیزران برد، گرچه بی بی زینب تلاش کرد یه جوری مجلس آرایی کنه، کوچکترها رو پشت سر بنشانه، صحنه های سخت رو نبینن. وقتی صدای تلاوت قرآن امام حسین بلند شد، خودشو رو دوش عمه بالا کشید، خودشون رو دوش بزرگترا دخترکا بالا کشیدن، ببینن کیه بابا کجا قرآن میخواند. نگاه کردید یزید دست به چوب خیزران برده، تب کرد دیگه از بستر بر نخواست. تو اون لحظه ای که امام حسین آمد تو خرابه، یه نگاه به رأس مطهر بابا کرد، سری که گاه این سر رو بر روی نیزه دیده، هدف سنگ ها بوده، هدف خاکستر و چوب بوده، آتش بر این سر ریختن از بالای بام ها، سری که او رو در تشت طلا مقابل ابن زیاد و یزید دیده، این سر رو با محبت در آغوش گرفت، شروع کرد بوسیدن، بوییدن. دل شب است و مسافرم از سفر رسیده، به جای سوغات برایم آمد سر بریده، به شام هجران سحر خوش آمد، پدر خوش آمد، پدر خوش آمد. رسید امشب شب وصالم، به این امیدم که ام امشب کند حلالم، مراد دل را ز حلق خونین بگیرم امشب، بگریم امشب، بخندم امشب، بمیرم امشب، ز زلف خونین گشودم فش برای بابام، خدا نگهدار که می کنم جان فدای بابام، به شام ویران شب غریبان سحر ندارد، چرا نمیرد رقی دیگر پدر ندارد. یه نگاه کرد به سر مطهر امام حسین، زبان حال زیاد نقد شده، ولی اون چه در مقتل آمده چند جمله بیشتر نیست. منم گمان میکنم وقتی سر بابا رو دید خودشو فراموش کرد، همه قصه هاش یادش رفت، رو کرد به سر بابا من الذی قطع وریدک، یه نگاه کرد به لب و دندان امام حسین، این لب و دندانی که اونقدر جاذبه داشت رسول خدا میبوسید و میمکید، این دندان شریفی که امام زمان بهش سلام داده، چرا این دختر، چرا این نازدانه امام حسین فریفته نشه، شیفته نشه؟ یه نگاه کرد به لب و دندان پریشان امام حسین، دیدن خم شد، فبدت فمه علا فمه شریف، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.